سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. برف و باران بخش‌های بزرگی از ایران را فرا گرفته است. رئیس جمهوری اوکراین پس از چند روز درمان امروز کار خود را از سر می‌گیرد. پرتاب نارنجک به داخل سینما در شهر پیشاور پاکستان 5 تن را کشت. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. نخست خبرها. برف و باران بخشای بزرگی از ایران را فرا گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بارش برف در استان مازندران به دومین روز خود رسیده است، علاوه بر قطع برق، چاهای آب روستاها نیز که با پمپ برقی کار می‌کنند بلا استفاده مانده و با مشکل آب روبرو هستند. استاندار مازندران با تاکید بر اینکه مشکل قطع آب و برق در غرب مازندران جدی است، خواهان تلاش بیشتر مسئولین برای رفع این مشکل شد. به گفته فرمانده پلیس راه کشور، بارش برف در اکثر محورهای استانهای اصفهان، گیلان، مازندران مرکزی و همچنین در محورهای دلیجان به سلفچگان، یزد به شیراز و بارش باران در استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد و موجب مسدود شدن 5 محور کشور شده است. پلیس راه از شهروندان خواسته است از ترددهای غیر ضروری به طور جدی خودداری کنند و در صورت تردد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و غذای کافی همراه داشته و پیش از سفر حتما از پر بودن باک خودروی خود مطمئن شوند. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، پس از چند روز درمان قرار است امروز دوشنبه کار خود را از سر بگیرد. پنجشنبه گذشته به طور ناگهانی اعلام شد که وی به بیماری ریوی مبتلا شده و باید استراحت کند، اما مخالفان دولت این اقدام را ترفندی برای آماده کردن مقدمات اعلام وضعیت اضطراری در این کشور می دانند. روز یکشنبه دیروز بار دیگر خیابان‌های کیف، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر صحنه تظاهرات مخالفین بود که خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ بودند. از سوی دیگر روز یکشنبه دولت اوکراین به یکی از چهره‌های اصلی مخالفان این کشور، دمیترو بولاتوف، اجازه داد برای درمان جراحاتش به خارج از اوکراین سفر کند. آقای بولاتوف میگوید در جریان تظاهرات رو بوده شده و به مدت 8 روز زیر شکنجه‌های شدید قرار داشته است. در انفجار نارنجک در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 5 تن کشته شدند. به گفته پلیس یک شنبه شب افراد ناشناسی 2 نارنجک به داخل این سینما انداختند و گریختند. بیش از 30 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. طالبان فیلم و سینما را غیر شرعی می دانند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، کنگره این کشور را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران برحذر داشت. خانم کلینتون در نامه‌ای به سناتور کارل لوین، رئیس کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا، نوشت افزایش تحریم‌ها به مذاکرات حساس هسته‌ای با ایران لطمه خواهد زد. این نامه حدود یک هفته پیش نوشته شده، اما متن آن اکنون انتشار یافته است. هیلاری کلینتون در این نامه نوشته است هرچند تحریم‌ها ایران را بر سر میز مذاکره آورد، اما اکنون باید به دیپلماسی مجال موفقیت داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که تحریم‌های جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. بمباران و حملات هوایی به شهر حلب در روز یکشنبه دست کم 36 کشته بر جای گذاشت. بدین ترتیب به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان حملات هوایی در شهر حلب در 2 روز گذشته به 120 تن رسیده است. از سوی دیگر 16 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در حملات انفجاری گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام کشته شدند. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادی فردا می‌رسد. نخستین گزارش به گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد و شهرام رفیزاده هست که به مرور مطالب روزنامه‌های امروز ایران اختصاص داره.
امروز دست کم 3 روزنامه تهران، امروز، جمهوری اسلامی و آرمان گزارش‌ها و تحلیل‌هایی منتشر کردند در انتقاد از اقدام دولت آقای روحانی درباره توزیع سبد کالایی که دولت پیشتر وعده اون رو داده بود. روزنامه تهران امروز نوشته که روز گذشته در ساعات اولیه آغاز توزیع این سبدها بسیاری از مردم به مراکزی که قرار بود این سبدهای کالایی به شکل رایگان در اون توزیع بشه مراجعه کردند، اما به اکثریت اونها اعلام شد که این سبد کالایی شامل حال اونها نخواهد شد. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که به ویژه بازنشستگان از کسانی بودند که در اغلب این صف‌ها به چشم می‌خوردند، اما دولت طبق برنامه‌ریزی کرده بود اغلب بازنشستگان دست خالی از این صف‌ها برگشتند و حدود 13 میلیون کارگر هم به نوشته روزنامه تهران امروز چون حقوق بیشتر از 500 هزار تومان اما کمتر از 600 هزار تومان دریافت می‌کنند از رسیدن به این سبد کالایی محروم شدند. علاوه بر این روزنامه تهران امروز نوشته که حتی کار به تجمع اعتراضی هم رسیده و شماری از مردم در مقابل فروشگاه‌ها یا برخی مراکز اداره بازرگانی تجمع برگزار کردند. اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش با عنوان پوست خربزه سبد کالایی زیر پای دولت نوشته که علاقمندان به دولت آقای روحانی و نظام این روزها با خودشون فکر میکنن که کاش آقای روحانی در جریان انتخابات نمیگفت من سرهنگ نیستم و به جای اون میگفت که من پوپولیست نیستم. این روزنامه اشاره کرده که این روزها دولت آقای روحانی هم پا در کفش دولت آقای احمدی نژاد کرده و اقداماتی رو انجام میده مشابه همون. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی به همین توضیح سبد کالایی اشاره کرده و به شدت انتقاد کرده از این اقدام دولت و گفته که این بزرگترین اشتباه دولت آقای روحانی بوده در 5 ماه گذشته. روزنامه آرمان هم گزارش داده که تحقیق و تفحص از نحوه خرید کالایی که توزیع شده در این سبدهای کالایی از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز شده و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که احتمالاً آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت ممکن هست قربانی روش توزیع این سبد کالایی بشه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان از قول جانشین فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرده که موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی روی نقاط شوک آمریکا هدفگیری شدند. جزئیات بیشتری از این خبر رو خیلی خلاصه برای ما میگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز خبر داده که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته اعلام کرده که جمهوری اسلامی نقاط شوک آمریکا رو شناسایی کرده. در منطقه هم اقدامات خاصی به گفته ایشون انجام شده، از جمله ایشون تأکید کرده که ما یک قدرت بیرونی داریم، اشاره‌ای به حزب الله هم کرده و گفته به محض اینکه آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی درگیر بشه ما موشک‌های بالستیک خودمون رو به سوی نقاط شوک آمریکا شلیک می‌کنیم. علاوه بر این ایشون گفته ما قدرت اون رو داریم که کاری بکنیم آمریکا در درون خودش هم آسیب‌های اساسی دچار بشه.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
در 35 سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، همکارم حسین قویمی از 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی را از چه منظری می‌دیدند و اینک به آن چگونه نگاه می‌کنند.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته‌ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ منصور فرهنگ، نماینده دولت موقت در جمهوری اسلامی و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا.
35 سال قبل در این روزها من خمینی رو مهاتما گاندی ایران می دیدم. در نفل شاتو با او مصاحبه کردم و قبل از اینکه سوالی مطرح بکنم معرفی کردم خودم رو که من در آمریکا تدریس می کنم و مشغول نوشتن مقاله‌ای برای یک مجله آمریکایی هستم و این مصاحبه هم برای استفاده در اون مقاله خواهد بود. خمینی در پاسخ من گفت منم یه طلبم و امیدوارم که هر چه زودتر بتونم به قم برگردم و کار طلبگیمو از سر بگیرم. این کلمات آقای خمینی یک آهنگ دلنوازی بود برای گوش من، برای اینکه تصویر گاندی بودن او رو در ذهنیت من تایید میکرد. امروز 35 سال بعد از گذشتن اون زمان، یعنی درستاً هفته اول ماه ژانویه 1979 در نفل شاتو با او مصاحبه میکردم، امروز خمینی رو ظالمترین، بیرحمترین، فریبکارترین، مزدورترین مستبد تاریخ ایران میدونم. چرا که در انقلاب ایران برای اولین بار در کشور کهنسال ما حاکمیت از مشروعیت مردمی برخوردار شد و جامعه انتظار داشت که از این پس از شر استبداد خلاص بشه. یعنی واقعا در تاریخ مملکت ما این یک لحظه بی نهایت بدی و بی سابقه بود. خمینی با تحمیل ولایت مطلق فقیه که نوعی فاشیسم مذهبیه به این دستاورد بدی تاریخی مردم ایران خیانت کرد و من تردیدی ندارم که تاریخ نگاران آینده این خیانت رو در چارچوب بررسی نقش ویرانگر خمینی در تاریخ مدرن ایران قلمداد خواهند کرد.
باید تأکید کنم که دیدگاه های مطرح شده در این گزارش و همطور گزارش های مشابه الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و اکنون نوبت به اخبار ورزشی از همکارم آقای غریب میرسه.
تیم ملی هندبال ایران دیشب در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در یک نبرد حساس و نفسگیر مقابل بحرین میزبان این مسابقات به میدان رفت و در پایان با کسب نتیجه مساوی 30-30 هم به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد و هم جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی سال 2015 را به دست آورد. تیم هندبال ایران در دیدارهای مرحله گروهی با کسب 3 تساوی برابر 3 تیم مدعی کره جنوبی، عربستان و بحرین و 2 پیروزی مقابل چین و ازبکستان بدون باخت به نیمه نهایی راه یافت. تیم ملی هندبال ایران در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های آسیایی روز سه‌شنبه با تیم قطر دیدار خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر پیوستنش به تیم ملی آفریقای جنوبی را تکذیب کرد. روز یکشنبه برخی از سایت‌های خبری داخل ایران اعلام کردند کیروش بعد از جام جهانی 2014 برزیل هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی را بر عهده خواهد گرفت. سرمربی تیم فوتبال ایران این روزها از روند آماده سازی این تیم راضی نیست و 2 روز پیش در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما از این شرایط انتقاد کرده بود. کیروش حتی در مراسم جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی در جام جهانی که شنبه شب برگزار شد نیز حاضر نشد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره به سیما گفت:
آقای کیروش، به نظر من یه اختلافی که داشتم با شرکت اسپانسر شخصی بود و به خاطر اون شرکت نکردم. ما توصیه کردیم البته شرکت بکنم، ولی خب ایشون تجربه که مثل سایر ورزشکارشون که نیستن شرکت نکنن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس فدراسیون والیبال آرژانتین در نامه‌ای به همتای ایرانی خود خواهان بازگشت خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران به این کشور شد. تیم والیبال ایران طی 3 سال گذشته به رهبری ولاسکوی آرژانتینی به موفقیت‌های کم نظیری دست یافته است. فدراسیون والیبال ایران در واکنش به درخواست فدراسیون آرژانتین اعلام کرد تا جذب یک مربی بهتر یا همتراز با ولاسکو با این موضوع موافقت نخواهیم کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر توسعه فوتبال پایه به خصوص در رده‌های سنی زیر 12 سال به فدراسیون فوتبال ایران پاداش دلاری داد. سایت فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه از پاداش 50,000 دلاری AFC به این فدراسیون خبر داد. و در ادامه رقابت‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم آرسنال با 2 گل کریستال پالاس را شکست داد و بالاتر از منچستر سیتی به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. من سیتی امشب حریف سرسختی به نام چلسی را پیش رو دارد که در صورت پیروزی مقابل این تیم مجدداً صدر جدول را از توپچی‌های آرسنال پس می‌گیرد. دیشب همچنین در یک بازی دیگر هفته 24 لیورپول در خانه وست برونویچ به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش از اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم که 15 دقیقه دیگه به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان گوش کنید. تا آن زمان با ما باشید.